دوستان هستیم در رابطه با درسی تحت عنوان مبانی علم سیاست. البته در کتاب‌هایی که ما داریم حدود 30-40 جلد باید باشه با فرعیات، کتاب‌هایی که فرعی هست در این مورد، ما مقوله‌های متعددی رو، عناوین متعددی رو در کتاب‌ها راجع به این علم داریم. آشنایی با علم سیاست، اصول علم سیاست، مبانی علم سیاست و از این قبیل اصطلاحات. خدمت برادرا که بودیم فرمودن در حدود 10 جلسه ای. حالا احتمال هم هست که اگر بحث اقتضا کرد یک مقدار بیشتر باشه حالا زمانش. در خدمت برادرا باشیم با توجه به مقدمه ای که در گذشته بوده در رابطه با این بحث و اونجور که الان من دیدم یک مقداری آشنایی اجمالی و کلی بوده در رابطه با حکومت و دولت که یک بخشش رو حکومت و دولت در اسلام داشت. ما برای اینکه قضیه بیشتر باز بشه یکی دو جلسه ای رو مختصراً خدمت برادر عرض میکنیم که اساساً علم سیاست و علوم سیاسی قلمروش در کجا هست و سلام علیکم، از چه علومی تشکیل شده و چه پایه‌هایی داره، چه عناصری داره تا حدوداً به ما کمک بکنه تا بقیه درس رو ادامه بدیم. البته در رابطه با مسئله سیاست دوستان خبر دارن تعریف متعددی رو ما در رابطه با سیاست داریم. علت مختلف بودن سیاست یک بخشش برمیگرده به اینکه علم سیاست یکی از علوم انسانی هست. علوم انسانی هم تا حدود زیادی با علوم تجربی و با این علومی که مثلا مثل فیزیک هست، مثل شیمی هست، علوم خالص مثل ریاضی و غیره تفاوت داره. مرزش، روشش و دامنش تا حدود زیادی و حتی اصول و مبانیش مشخص نشده. هر ایدئولوژی، هر مکتبی، هر نظام فکری که در عالم به وجود اومده معمولا با نظرگاه‌های خاصی که داشته، با جهان‌بینی خاصی که داشته سلام علیکم سعی کرده که سیاست رو مورد توجیه و تفسیر قرار بده. ما در کتاب‌هایی که در مورد مبانی علم سیاست داریم و الان خدمت برادرها عرض بکنم که اگر فرصت کردن برای جلسات آینده مطالعه بکنن، از افرادی که ایرانی هستن یک کتابی است اخیراً در اومده تحت عنوان مبانی علم سیاست، آقای حشمت الله آملی، 3 جلد. مثلا در بازار نظر چاپ بودن نی ولی ظاهراً باید در کتابخونه باشه. این 3 جلد هست، یک جلدش راجع به رژیم هاست، یک جلدش راجع به تهدید دموکراسی است، یک جلدش هم در مورد مبانی علم سیاست. البته قبل از انقلاب نوشته شده ولی مجموعاً کتاب خوبی است، با دیدگاه فرانسوی هم راجع به علم سیاست نوشته شده. یک کتاب دیگری ما داریم، آقای ابوالحمد نامی نوشته. این آقای ابوالحمد الان در دانشگاه تهران تدریس میکنه، از اساتید با سابقه هست، منتها خدمت برادر عرض بکنم که کتاب یک مقدار گرایش چپ رو در دل خودش داره، چون نویسنده‌اش هم تا حدی ظاهراً متمایل بوده به این قضیه و بعد از انقلاب تا یه حدی اجازه ندادن تدریس کنه، ولی بنابرای دلایلی الان ایشون تدریس میکنه. این کتاب اصول علم سیاست ابوالحمد مبانی، البته این در دو چاپ هست، در دو شکل چاپ شده. یکی چاپیست که مربوط به قبل از انقلاب هست، در حدود 140-150 صفحه مطلب داره. بله، کتاب سفیدیست. البته دانشکده علوم اداری هم فکر کنم غیر از دانشگاه تهران چاپ کرده، دو جا اون رو چاپ کرده. این کتاب مناسب تره. بعد از انقلاب اخیراً حدود یکی دو ماه قبل این کتاب تجدید چاپ شده، یه مقداری مباحث درش اضافه شده و قطر کتاب رو، حجم کتاب رو از حالت عادی در حدود 500 صفحه بالغ کرد که قسمت اعظمش از درس حقوق اداری ایشون اضافه شده، مباحثی که مربوط به اداره هست، حقوق اداری و تشکیلات اداری، تأثیر تشکیلات اداری در سیاست. بحث حقوقی رو در کنار علم سیاست آورد. به هر حال اینم یکی دیگر از کتاب‌هایی است که وجود داره. یه فردی بود جان، اونم فکر کنم مبانی علم سیاست یا اصول علم سیاست، اصول باید باشه. یه فردی است به اسم دکتر رضا علومی که این البته از عناصر وابسته بود به نظام سابق و الان هم از ایران خارج شد. یه کتاب نوشته باز تحت عنوان مبانی سیاست، مبانی علم سیاست و سیاست فرهنگی، اصول سیاست فرهنگی، فرهنگ ملی. این کتاب هم قبل از انقلاب در دانشگاه ملی که شهید بهشتی قبل ملی قبل از انقلاب چاپ شده. یک بخشش در مورد تاریخ سیاسی هست، مبانی سیاست و فرهنگ ملی و نهای رضاولون، که اینم باز از عنوان فرهنگ ملی سعی کرده که مقوله شاهنشاهی و تشکیلات شاهنشاهی رو وارد بکنه در کار و روی اون مانور بده. اینم کتاب نسبتا مناسبی نیست چون باز یک ایده خاصی رو میده، ولی به هر حال کتابی است که میشه بهش مراجعه کرد و در تطبیق قضیه به نظر ما روشن کن. از کسانی که خارجی هستن راجع به علم سیاست نوشتن، یه فردی است، یه پروفسوری است به اسم دوبرژه، حتما اسمش رو شنیدید. این هم اصول علم سیاستی داره که آقای قاضی‌نامی ترجمه کرد. این هم کتاب خوبی است. البته در این کتاب دیدگاه کلن فرانسوی است، تاریخ فرانسه رو سعی کرده ازش استفاده بکنه برای مسائلی که میاره، مدارک که میخواد ارائه کنه بیشتر روی تاریخ فرانسه هست. کسانی که میخوان رو مطالعه بکنن باید یک مقداری اشراف روی تاریخ فرانسه هم داشته باشه. این فرد در داخل کتاب خودش سیاست رو به مثابه یک پدیده میگیره، به مثابه یک سکه میگیره که دو چهره داره، که یک طرفش مبارزه هست و از طرف دیگه تلاش برای ایجاد همگونی در داخل جامعه. بعد میاد روی این اصطلاح مانور میده، اون اصول مبانی که باید در داخل علم سیاست باشه، مبانی علم سیاست، این رو باز میکنه. یه جامعه و حکومت هست، یه فردی به اسم مکایبور نوشته، اینم باز جز کتاب های مبانی علم سیاست تلقی میشه. یه کتابی تحت عنوان آشنایی با علم سیاست، سه چهار تا نویسنده آمریکایی نوشتن، کارلتون، کلاینر، رودی و یکی دو نفر دیگه. اینم باز از کتابایی است که دوستان میتونن تهیه بکنن راجع به مبانی سیاست و مورد مطالعه قرار بدن. در رابطه با بحثی که وجود داره در رابطه با بحث سیاست، چون این اصول، این مبانی، این محورهایی که عناصر سیاسی، اندیشمندان سیاسی سعی کردن بحث بکنن، دامنش یک بخشی برمیگرده به فلسفه سیاست، یک بخشیش برمیگرده به سیاست تاریخی. یه اصطلاحی ما داریم تحت عنوان تاریخ سیاسی معمولا به کار می‌برن، این رو دوستان در نظر داشته باشن. خب چون در دل تاریخ، از میونه علم تاریخ، ما میتونیم مقوله های متعددی رو، مسائل متعددی رو، مذهب رو، فرهنگ رو، هنر رو، علم رو، شیمی رو، فیزیک رو، همه چیز رو بکشیم بیرون، بگیم آقا مثلا از 1000 سال پیش به این طرف علم فیزیک چه تحولاتی رو پیدا کرده در علومش، در دامنش، در قلمروش، در اصولی که داشته، از اول بگیریم به طور مشخص بیاییم پایین تا امروز ببینیم که نظریات موجود چقدر از اونها استفاده کردن، چقدر اونها رو رد کردن و چقدر تحول درش ایجاد کردن. متأسفانه در کتاب‌هایی که ما در مورد تاریخ سیاسی داریم، چون سیاست به صورت دقیق مشخص نشده، کسانی که میان تاریخ سیاسی رو می‌نویسن معمولاً تاریخ فرهنگ می‌نویسن، تاریخ مذهب می‌نویسن، تاریخ علم می‌نویسن، تاریخ چیزهای دیگر اجتماعی رو می‌نویسن، باز یه اشاره‌ای هم به سیاست کردن، به صحرای کربلا، و اسمش رو هم گذاشتن تاریخ سیاسی. این است که در کتاب‌هایی که تحت عنوان تاریخ سیاسی نوشته میشه ما یه مقداری دچار مشکل هستیم، مگر اینکه مبانی و فلسفه رو بشکافیم که انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد، اون وقت معلوم میشه که سیاست تاریخی یا تاریخ سیاست چجوری هست و چگونه باید روش کار کرد. مثلا وقتی ما روی تاریخ اسلام می‌خوایم تحقیق بکنیم، در یک دوره‌ای که دوره جاهلیت بوده و بعد مدینه پیامبر بوده و بعد دوره خلفا بوده، عناصر اصلی که در اون دوره به عنوان سیاسی شناخته می‌شده و امروز ما به عنوان سیاسی مورد نظر اون هست، مورد توجه اون هست، اونها رو بگردیم و در بیاریم بیرون. سلام علیکم. و این نکته ایست که به هر تقدیر باید روش توجه کرد، هم تاریخ رو، هم فلسفه و مکاتب سیاسی رو، و همین که علوم دیگری که در ارتباط با علم سیاست خواهد بود. این کتاب هایی است که دوستان میتونن در این چند جلسه در نظر داشته باشن. پاره از کتاب ها هم هست که مثلا در مورد آزادیه، خب راجع به قدرت هست. عده‌ای از اندیشمندان معتقدن که سیاست علم قدرته و میگن کسانی که وارد جامعه سیاسی میشن یا میخوان قدرت رو بگیرن که اینا کار سیاسی میکنن، یا قدرت رو گرفتن میخوان حفظش بکنن، یا میخوان دامنه قدرت رو توسعه بدن و این رو گسترشش بدن و بزرگش بکنن. بنابراین سیاست عبارت است از علم قدرت که دیدگاه امروز آمریکایی‌ها و جناح‌های غربی در تعریف سیاست معمولاً روی این نکته میگن. عده ای سیاست رو به عنوان مدیریت میگیرن، عده ای به عنوان علم دولت میگیرن، عده ای تحت عنوان علم حکومت میگیرن و بسته به نظر خدمتتون عرض کردم، بسته به دیدگاه‌ها مسئله تفاوت میکنه. ولی به طور کلی کسانی که سیاست رو میخوان تعریف بکنن یا یک برداشتی، یک نمایی از قضیه رو عنوان بکنن، غالبا روی چند نکته توجه دارن. یکی اداره جامعه هست. این کسانی که در این کتاب ها هم بحث کردن، یکی کنترل جامعه هست، یکی هدایت جامعه. یه وقتی میخوان فقط جامعه رو حفظش بکنن، نگهداریش بکنن و همین سبک موجود. الان خیلی از کشورهای جهان سوم دولت‌ها غم این رو ندارن که جامعهشون رو از وضع موجود به وضع مطلوبی منتقل بکنن. تمام همه غمشون این است که مملکت فعلا به همین حال بمونه، حرکتی نکنه، مخالفی نباشه، تشکیلات معاندی دیده نشه و اینها بر حکومت خودشون هم ادامه بدن. در بعضی از کشورها ممکن است که یک مقدار حالت بیشتر باشه. اینا بعضی از جریانات رو، بعضی از احزاب رو، بعضی از امور رو سلام علیکم. مثلا در جنبه‌های اقتصادی ممکن است که علاوه بر اینکه جامعه رو دارن اداره میکنن به همون وضع موجود حفظ میکنن، بخوان کنترل بکنن، روی نکاتی حساسیت دارن. اینها خب تا حدودی ممکن است که متفاوت باشه. رژیم‌هایی که وابستگی خاصی دارن به یک جناحی در دنیا، مثلا رژیم عربستان با توجه به ایدئولوژی که داشته، مرام و مسلکی که برای خودش انتخاب کرده و با توجه به گرایشات که در سیاست بین‌الملل داره، تقریبا توی این قسمت ممکنه که جا بگیره. بعضی از حکومت‌ها دارای ایدئولوژی هستن، یعنی سیاستشون تنها این نیست که جامعه رو نگه دارن به یک وضعی و تنها قدرت خودشون رو رسونن، بلکه مدعی هستن که ما می‌خوایم از نقطه آ جامعه رو منتقل بکنیم با تمام کیفیتش، با تمام خصوصیتش به نقطه ب. در نقطه ب اونها مدعی هستن که نهادهای جامعه، نهادهای اجتماعیش، نهادهای سیاسیش و تمام چیزهایی که معرف این جامعه سیاسی هست، اینها متحول شده و سعادت جامعه، سعادت مردم در اینه. شما مثلا رژیم‌های فاشیستی رو که در آلمان روی کار اومد، در ایتالیا روی کار اومد، یا رژیمی که در شوروی و در بلوک شرق روی کار اومده و رژیمی که حتی ما خودمون داریم، رژیم اسلامی، اینها مدعی هستن که جامعه رو می‌خوایم متحول بکنیم، از یک جایی به جای دیگر منتقلش کنیم. البته فرق میکنه باز دیدگاه‌ها از نظر سیاسی. کمونیست اصلا سیاست رو قبول ندارن. حالا در مکتب خود ما تعبیری هست که میگن دیانت این سیاسته، هر دوشون با هم رابطه دارن و جدایی ندارن. در یک تعبیر کلی وقتی میگیم حکومت‌های ایدئولوژی قضیه کنترل و هدایت جامعه رو بر عهده دارن، کمونیست‌ها به دلایلی که برای خودشون از نظر فلسفی از نظر حتی تاریخی تکامل تاریخی اینا معتقدن که سیاست مفهومی در جامعه نداره، بلکه اولویت با اون محورهای اساسی حرکت تاریخ حرکت اجتماع که اقتصاد چیزهایی که به وجود میاد مثل حقوق، مثل سیاست، مثل حتی جامعه شناسی، اینها اینا یک پوسته است که بر اثر نیروهای کنترل کننده جامعه، روابطی که نیروهای سلطه‌گر در داخل جامعه به وجود آوردن، اینها به وجود میاد. اصالت نداره. اصالت هر چی است با نیروهای اقتصادی است و با نیرویی است که اقتصاد رو کنترل میکنه. به هر تقدیر ما اگر یک تعریف مشخص رو بخوایم در رابطه با سیاست الان بگیریم که مورد توافق باشه، سیاست عبارت از این است که بخوایم ما جامعه ای رو اداره بکنیم. حالا این اداره کردن ممکنه اهم بشه از این قضیه هدایت کردن و این تحول ایجاد کردن در داخل جامعه، یا این که نه، شما فقط بخواید این رو حفظش بکنید برای خودتون و بنیادهاش رو اجازه تغییر و تحول درش ندید. با این ترتیب الان سیاست یک مقداری مسئله پیدا میکنه. ما ناچار هستیم که یک گریزی به تاریخ سیاست بزنیم در اروپا و در تاریخ اسلام تا حد مقدور، ببینیم که قضیه به چه شکلی تداوم پیدا کرده، به چه شکلی ادامه پیدا کرده، از کجا به کجا رسید. شما اگر تاریخ فلسفه سیاسی که اگر دوستان دیده باشن، کتاب خوبی از تحت عنوان تاریخ فلسفه سیاسی بهاءالدین پازارگاد، این رو اگر فرصت شد، سه جلد هست البته، انتشارات زواره، الان در بازار ممکنه نباشه ولی در کتابخونه ممکنه دوستان پیدا بکنه، و همچنین کتاب هایی که کلن راجع به مکتب های سیاسی یا فلاسفه سیاسی هست، فرض کنید که همین جمهور افلاطون رو یا سیاست ارسطو رو که ترجمه هم شده، همینجور شهریار ماکیاول رو و آثار دیگری که هست. ولی برای اینکه به دنبال کتاب‌های متعدد نرید، یه پنجلدی امیرکبیر منتشر کرده که در بازار هم هست، خداوندان اندیشه سیاسی. حالا چند تا نویسنده اینو ترجمه کردن، چند تا مترجم هم چند نویسنده نوشتن، چند مترجم هم ترجمهش کردن. از سقراط و ارسطو شروع شده، سعی کردن محورهای اساسی اندیشه رو، اندیشه سیاسی رو در آثار این افراد در بیارن و مشخصش بکنن. در تاریخ غرب وقتی ما مراجعه میکنیم، در ابتدا به صورت ملموس و مشخص آثار افرادی مثل ارسطو و افلاطون هست و حرکت‌های سیاسی که در داخل جامعه یونان بوده. حالت‌های مختلفی در داخل جامعه یونان دیده میشه. مثلا شما انواع حکومت رو، وقتی حکومت رو ترسیم میکنن، ارسطو و افلاطون سه شکل خاص رو از حکومت در نظر میارن که بعدها هم همین ایده همچنان در داخل تاریخ سیاست میاد و تا به امروز تقریبا ثابت مونده، یه مقداری حرکتش میدن. اینا معتقدن که حکومت یا توسط فرد هست، یا توسط یک گروه هست، یا طرف توسط همه مردم. جامعه رو از نظر سیاسی ممکنه یه فرد اداره کنه، ممکنه یک گروه اداره بکنه، ممکن است نه، دموکراسی باشه و همه مردم. البته به شقوقی رو هم بر قضیه میگیرن، میگن که اگر سلطنتی باشه بهتر هست، ولی اگر یه فردی به زور و دیکتاتوری و به استبداد حکومت بکنه، این در مقابل اون پادشاهی خب یک حکومت فاسدتری است. اگر یه طبقه از اشراف، از آرستوکرات ها بیان و حکومت رو در دست بگیرن، این گروهشون شریف هستند و آدم های خوبی هستند، این ممکن است که دیدگاه مناسبتری رو نسبت به جامعه داشته باشن تا اینکه یک گروهی از متنفذین به عنوان اولیگارشی بیان و حکومت رو بگیرن. این است که دیدگاه هایی که در اون دوره شده، افلاطون هم همین رو گفته، تا دوره های اخیر اینا سعی کردن مسائل رو مطرح بکنن. البته در یونان باستان مسئله حکومت با مسئله مذهب تا حدودی حالت مشخص نداشته. دیدگاهی که افلاطون داشته یه دیدگاهی است که گاهن خب بعضی ها ممکنه تعبیر بکنن دیدگاه الهی بوده، ولی در مجموع اینها مشرک بودن. چیزی که افلاطون ارائه میداد اندیشه‌ای بوده که تا به امروز در ذهن افراد، در ذهن رهبران سیاسی، در ذهن مکاتب سیاسی اومده و سعی کردن گرایشات رو تا حدود امکان باز بکنن. یک کتابی اخیراً از پوپر در اومده بود که البته خب یه عده موافقند و یه عده مخالف. این فرد اومده اندیشه افلاطون رو، نظریات که افلاطون در مورد سیاست، در مورد طبقات، در مورد تقسیم قدرت در داخل جامعه داده، سعی کرده این رو باز بکنه. افلاطون معتقد بود که انسان‌ها همچنان که یک موجودی هستن با یک مشخصات ظاهری معین، با سر و با قلب و با دل خودشون، سلام علیکم، در داخل جامعه هم تقریبا همین است. یک طبقه هست از توده مردم که اینا یه نیازهای عادی دارن، به کارهای عادی میرسن و به دنبال مشاغل روزمره خودشون هست. اگر جامعه بخواد خودش رو حفاظت بکنه، به ناچار البته طبق یه استدلالات خاصی، با یک حرکت صحبت خاصی این رو استدلال میکنه و اثبات هم میکنه. اینا احتیاج به نگهبان دارن، احتیاج به پاسدار دارن، نیروهای نظامی باید در داخل جامعه به وجود بیاد. این نیروهای نظامی در داخل جامعه اگر بخوان به خوبی انجام وظیفه بکنن و فشاری به جمعیت نیارن و دولت رو در حالت مناسب نگه دارن، باید از هر نوع مالکیت، از هر نوع امتیازی که اینها رو خاص بکنه جدا بشن. از بین اینها از سن 40 سالگی 50 سالگی بعد فردی یا افرادی بیان به دنبال فلسفه برن، به دنبال علم برن، اینها رهبری جامعه رو به عهده بگیرن. اگر چنین بشه جامعه حالت مطلوبی رو پیدا میکنه. از اینجا تقریبا یک حالتی در علم سیاست پیدا میشه که علم سیاست رو نشون میده بخشیش حالت تعقلی داره. اینجور نیست که شما دو تا پدیده رو در جهان خارج ببینید، تأثیر اینها رو بر یکدیگر مورد مطالعه قرار بدید، این تأثیر رو کشف کردید، بگید این قانون هست، این قانونمندی رو ما در بیرون به دست آوردیم. افلاطون میشینه به صورت ذهنی، به صورت عقلی سعی میکنه که مسائل جهان رو مورد تفسیر قرار بده. این یک راه حلی میشه، یک طریقی میشه که تا به امروز هم همچنان افرادی که میخوان بگن آقا مدینه فاضله سیاسی باید این گونه باشه، حکومت باید این شکلی باشه، بدون اینکه حالا چه در داخل جامعه میگذره، اون کلیات رو ترسیم میکنن، یک بخشی از سیاست رو به وجود آورد. حالا ممکن است که شما این رو در شکل یک فرد ببینید، مثلا یک فیلسوفی، یک رهبر سیاسی، یک اندیشمند سیاسی، یا مجموعه نظریات چند اندیشمند رو، چند دانشمند رو، چند فیلسوف رو که به یک شکل منظمی در اومده، یک مسلکی رو، یک مکتبی رو در آورده، باز مکتب‌های سیاسی رو به وجود میاره که دو سه تا کتاب هم ما در این زمینه داریم تحت عنوان مکتب‌های سیاسی که یکیش مال همین آقای پازرگاد هست. افراد دیگه هم نوشتن ولی اونها چندان مناسب و معقول نیست. و این مکتب‌ها که به وجود اومد، اینها سعی میکنن مسائل رو ریستر به صورت مشخص‌تر ارائه بدن. بعد از جامعه که یونان که حالت‌های مختلف داشت، در یه بخشش دیکتاتوری بود، در یه بخشش حالت دموکراسی بود، دولت روم ظاهر میشه در تمدن اروپایی. دولت رومی‌ها یه دولت قدرتمندی بوده، دولتی بوده که از نظر نظامی تونسته بودن یک رهبری و یک سیطره‌ای رو بر سطح اروپا ایجاد بکنن و در تشکیلاتی که می‌سازند این تشکیلات بهشون کمک بکنه برای اینکه این سلطه رو تا مدت‌های مدیدی حفظ بکنه. در داخل این کشور باز از نظر حقوقی یک مقدار زیادی مباحث مطرح میشه و تا حد زیادی کمک میکنه به مبانی حقوق در داخل اروپا. تا امروز هم بعضی از صحبت‌ها رو مثل حقوق طبیعی و اینا گاهن مورد استفاده و توجه قرار بود. در روم از نظر سیاسی شما وقتی بررسی میکنید میبینید که یک فردی به عنوان حالا امپراتور هست، به عنوان قیصر هست، به هر عنوانی، این حالت نیمه خدایی به خودش میده، حالت خدایی به خودش میده و مردم رو وادار میکنه که به این فرد تعظیم بکنن، تکریم بکنن، این رو در یک حالت بسیار بالاتری از دیگران قرار بدن. یک نوعی حالت شرک نسبت به اینها هست. خب بر اثر عوامل مختلف اینها روی کار میان، پایه مشروعیتشون مشخص نبوده، با کودتا از طریق موروثی و جریانهای دیگه، تا اینکه مسیحیت در داخل اروپا پیدا میشه، ظاهر میشه. مسیحیت که ظاهر شد دولت‌هایی که در داخل روم بودن، در داخل اروپا بودن، اینها شروع کردن به معارضه با دین مسیحی و حدود 200-300 سال این جنگ ادامه پیدا کرد. چون تئوری که مذهب مسیحیت می‌داده در ظاهر با مسائلی که در داخل روم بوده از نظر اشرافی و از نظر سلطنتی مخالف بود. در سال حدود 330 این جنگ و گریز بین مسیحیت و بین مکتب سیاسی روم سرانجام به این منتهی میشه که یک فردی به اسم کنستانتین مسئله رو بپذیره، دین مسیحیت رو قبول بکنه، با این تفاوت که کلیسا هم پاره امتیازات رو بپذیره، به سلطان و به قیصر بده. نوع دوگانگی پذیرفته میشه، یعنی از این ور کلیسا برای خودش شروع میکنه به فعالیت کردن، در همون حال حق سلطان رو و حق امپراتور رو برای قضایا، برای قضایا سیاسی میپذیره. این دوگانگی آرام آرام حرکت میکنه در داخل اروپا، میبینی که به در یک حدی در دوران قرون وسطا یک دوگانگی کلی و کامل رو در داخل اروپا وجود میاره. یک تشکیلاتی اونور هست که امور دنیوی مردم رو میخواد اداره بکنه، یه تشکیلاتی اینور به وجود میاد که میخواد امور اخروی مردم رو در دست داشته باشه. اینها خب طبیعی وقتی مسائل دنیوی رو از اخروی خواهیم جدا کنیم، سرانجام در یک جایی اینها به هم برخورد خواهند کرد. تعارضاتی که در داخل جامعه اروپایی و بین نیروهای مذهبی و سیاسی به وجود میاد، سرانجام کار رو به جنگ آشکار و مسلحانه میکشه. در این جنگ آشکار و مسلحانه نوعی ناامنی در داخل اروپا به وجود میاد که زمینه‌های ناامنی آرام آرام مسئله رو سوق میده، مسئله سیاسی تاریخ سیاست اروپا رو به یک سمت خاص. در حدود قرن 14-15 داخل اروپا به سبکی اداره میشد که در هر منطقه کوچکی، در یک دهی، در یک شهر کوچک، یا یک سلطانی بوده، یا یک دوکی بوده، یا یک کشیشی بوده، یا یک فرد خاصی بوده که این در اون نقطه به عنوان فئودال، به عنوان حاکم داشته کار میکرده، برای خودش مالیاتی جمع میکرده، لشکری داشته احیانا، و هر چیزی رو که فکر میکرده درسته با تظاهر به دیانت مسیح و آیین امپراتور، آیین سیاسی حاکم، سعی میکرده که اون رو انجام بده. خب این مسئله باعث شده بود که مردم اروپا در یک رنج دائمی باشن. جنگ هایی که صورت میگرفت از دو طرف مردم فشار می آورد. اگر فئودال ها با هم میجنگیدن که در یک نزاع دائمی بودن، همیشه با هم برخورد داشتن، فشار به توده مردم می آورد. اگر امپراتورها میخواستن بجنگن، به فئودال ها فشار می آوردن که نیروی اقتصادی و نظامی رو در اختیار این سرداران قرار بدن و اون امپراتورها، که اینها به منافع خودشون برسن. از همین قرن، از حدود 14-15، یه مقدار تحولات در علوم، در ارتباطات، در اقتصاد و مسائل دیگه پیدا میشه. عقیده اکثر غربیان نویسندگانی که تاریخ سیاست اروپا رو نوشتن این است که جهانبینی که در این دوران، در دوران قرون وسطا حاکم بود بر اروپا، یه جهانبینی بسته‌ای بود. فرد رو راضی میکرد، میگه آقا این چیزی که الان هست مشروعه، کلیسا باید این کار رو بکنه، پادشاه باید این کار رو بکنه، حاکم باید این کار رو بکنه، مردم و رعیت هم برای اینکه اون عیسی یک اشتباهی کرده یا گناهی کرده و ما هم باید به عنوان فرزندان عیسی در این دنیا بیاییم جبران اون اشتباه رو بکنیم، رنج و سختی رو به خودمون بدیم تا اگر به دنیای دیگه برگشتیم در اونجا خودمون رو تبرئه بکنیم و از عذاب اخروی نجات پیدا کنیم. بنابراین توجیه می‌کردن وضعیت موجود رو و هیچ مشکلی نبود. یه طبقه فئودال بود، یه طبقه خان بود، یه طبقه هم به عنوان کشاورز و پاره ای از پیشوری های خیلی محدود. اما بعضی از اختراعات که صورت گرفت، مثلا پیدایش کارخونجات، پیدایش مثلا کشتی بخار، اینها ارتباطات مناطق رو تسهیل کرد. وقتی از این نظر غربی هاست خدمتون عرض میکنم، این رو دوستان در نظر داشته باشید، وقتی که این تحولات اجتماعی، فرهنگی و غیره و به خصوص ارتباطی در داخل اروپا شد، این جوامع بسته‌ای که حالت خودکفا داشتن، خودشون رو اداره می‌کردن، اینها تونستن منتقل بشن، حرکت بکنن از این شهر به شهر دیگه. اگر جنسی دارن ببرن بفروشن، اگر علمی دارن برن منتقل کنن، اگر مذهبی دارن برن صحبتش رو بکنن. این حالت انتقال که در این جامعه به وجود اومد، آرام آرام باعث شد یه طبقه متوسطی به وجود بیاد که روی پای خودش من بود، نه زیاد توجهی به فئودال داشت، نه زیاد توجهی به کشیشا، فقط صرفا میخواست منافع خودشو در این ارتباطات حفظ بکنه. از اون طرف هم درگیری هایی در داخل اروپا به وجود اومد و مسئله مذهب حالت ملیت رو آرام آرام به خودش میگیره. در فرانسه مثلا اختلافاتی بین پاپ به وجود اومد با پادشاه که باعث شد که پادشاه فرانسه مثلا برای اولین بار، فرانسوای پنجم بود اگر اشتباه نکنه، با پاپ برخورد بکنه و دستورش رو رد بکنه. انگلیسی ها همچنین برخورد کردن، قدرت پاپ تقریبا متزلزل شد و طبیعی بود وقتی که تشکیلات پاپ که یه زمان حالت جهان محوری داشت، جهان شمولی داشت، وقتی مخدوش شد این سلطهش، این نیروهایی که در داخل این کشورها بودن سعی کردن به نوعی استقلال مذهبی خودشون رو هم حفظ بکنن، سعی کردن از کلیسای محلی استفاده کنن. خود کلیسای محلی یک مقدار در رابطه با مسائل سیاسی تأثیر گذاشت، زمینه رو برای پیدایش یک دولت‌های ملی در داخل اروپا فراهم میکنه. در حدود قرون 16 و 17 بعد از یک سری جنگ‌هایی که در داخل اروپا میشه و بعد پیدایش انقلاب فرانسه، دیگه قضیه دولت‌های ملی، دولت‌های مستقلی که بتونن به تنهایی بدون اینکه توجه به کلیسا داشته باشن و بدون اینکه توجه به امپراتور داشته باشن خودشون به طور مستقل جامعه را اداره بکنن، در سطح جامعه مطرح میشه. از همین زمان هست که از نظر تئوری سیاسی وقتی دوستان مراجعه بکنن میبینن اندیشه های جدیدی مطرح شده. دیگه نمیگن فقط یک سلطانی باش که حکومت کنه، هرچی هم گفت قانون. اگر مثلا پاپ هست صحبتی کرد چون مسئلهش درست بوده، این قضیه رو میتونه از نظر سیاسی حل بکنه. بلکه میگن که الان به خاطر اینکه امنیت در داخل جامعه به وجود بیاد، ما احتیاج به یک سلطان داریم. این سلطان باید دارای حاکمیت باشه. دو سه نفر معروف هستن در تئوری حاکمیت تحت عنوان ژان بودن و توماس هابز. شما وقتی دقت بکنید در زمانی که این افراد مطلب می‌نویسن با وقایعی که در داخل اروپا صورت می‌گیره، می‌بینید که یک مقداری تشابه هست بین اندیشه‌هایی که این افراد میدن و مسائلی که در داخل اروپا داره اتفاق میفته. چون ناامنی به وجود اومده بود و افراد دنبال این بودن که به طریق یک حکومتی باشه و امنیت اینا رو حفظ کنه، اینها گفتن باید ما بعد از این یک فردی، حالا هر کسی میخواد باشه، بر ما حکومت بکنه و این فرد وقتی به عنوان سلطان، پادشاه و هر کسی دیگه مطرح شد، دارای قدرتی باشه که بتونه فئودال‌ها رو، بتونه نیروهای مخالف رو، کسانی که در مقابل این سلطنت و حکومت میستن و در داخل به هر حال باعث هرج و مرج میشن و امنیت رو از بین میبرن، در مقابل اینها بیسته و برخورد بکنه. این ژان بودن یک کتابی داره تحت عنوان شش کتاب درباره جمهوری و تئوری حاکمیت رو برای اولین بار که یکی از محورهای دولت هست الان در رابطه با مسائل سیاسی، چون میگن دولت چهار عنصر داره، بعضی هم میگن پنج عنصر داره و عبارت است از سرزمین، قلمرو یا جمعیت و جامعه که دومیش باشه و سومیش حکومته که سازمان سیاسی جامعه هست، چهارمی حاکمیت. میگن دولت وقتی که جمعیت داشت، وقتی که سرزمین داشت، وقتی حکومت داشت، این حکومت اگر میخواد دولت رو تشکیل بده باید دارای حاکمیت باشه. اینم الان اصل نسبتاً پذیرفته شده است و در دعواهای سیاسی هم که در داخل هست معمولاً و در خارج، مثلا میگن آقا استقلال، ما در بحث انقلاب خب به مفهوم استقلال خیلی برخورد کردیم و خیلی کشوران میگن استقلال این است که دولت ایران حاکمیت خودش رو در رابطه با سیاست خارجیش و همچنین سیاست داخلیش بتونه حفظ بکنه. دولتی از بیرون نیاد برخلاف اراده حکومت ایران، برخلاف دستورات حکومت ایران عمل بکنه، یا یک گروهی در داخل نباشه، یه تشکیلاتی در داخل نشد نباشه، یه حزبی که از داخل بخواد دستورات و حکومت رو خونسا بکنه. اینجا هست که میگن دولتی حاکمیت داره نداره، حاکمیتش کم است زیاد است، ممکنه حکومتی هم باشه فاقد حاکمیت باشه. این بحث حاکمیت تا این دوران شناخته شده نبود. این فرد اومد بحث کرد که ما وقتی که داریم صحبت میکنیم از حاکمیت، حاکمیت یک چیزی است که در وجود دولت، در ماهیت دولت، در ذات دولت وجود داره و یک چیزی است که نمیشه ازش گرفت. 4-5 تا صفت خاص داره. یکی این که مطلقه، شما نمیتونید بگید حاکمیت یک دولت نسبیه. اگر نسبی باشه خب به تدریج تقلیل پیدا میکنه و از بین میره. قابل انتقال نیست. یکی نمیتونه بیاد بگه حاکمیت رو ما انتقال میدیم از این دولت به دولت دیگه، از این فرد به فرد دیگه، قابل تقسیم نیست و این رو نمیشه تجزیهش کرد، تقسیمش کرد و از بینش به این طریق بردش. بنابراین یک چیزی رو تقسیم کرده بودن که باز ماهیت ذهنی داشت، حاکمیت ماهیت عملی به اون صورت نداشت و مشخصاتی رو برای اینها تعبیر کرده بودن که عرض میکنم در این دوران ناامنی در داخل اروپا شدت گرفته بود، هر کسی برای خودش داعیه حکومت و سیاست داشت و باعث شده بود که این طرح و اندیشه به وجود بیاد. این هابز هم که اومد سعی کرد همین قضیه رو به نحوی از آنها توجیه بکنه. این یک کتاب معروفی داره به اسم لویتان، اسمش رو حتما شنیدید. لویتان ظاهرا یک نهنگی است، یک موجود عظیم الجثه دریایی است که در تورات اسمش اومده. روی عکس کتابش هم که دیده باشید یک قولی رو ترسیم کرده که این قول دارای سلول هاییست و اون سلول ها هر کدومشون یک آدم میه. مثلا از یک تعداد زیادی انسان این قول به وجود اومد. این میگه که دولت وقتی به وجود میاد از مجموعه مردم هستن، مجموعه مردم برای اینکه امور خودشون رو حل بکنن میان با یک سلطانی، با یک پادشاهی، با یک حکومتی قرارداد میبندن. قرارداد میبندن میگن آقا ما زمام امور خودمون رو به تو میدیم تا برای اینکه بیایی در داخل جامعه ما مهمترین چیز رو، اصولی ترین چیز رو که امنیت هست به داخل جامعه ما برگردیم. و برای اینکه تو امنیت رو در داخل جامعه مستقر بکنی، ابقاش بکنی و تداومش ببخشی، ناچارن باید دارای قدرت برتری باشه، عالی ترین قدرت در اختیار تو باشه. و این حاکمی که هافز در نظر میگیره به این تعبیر یک نیروی بسیار عظیم و قوی هست، یک سلطان، یک موجود خارق‌العاده‌ای که حتی از نیروهای انسانی است، ولی صحبتی که میکنه قانونه. هیچ کس در داخل جامعه حق نداره بالای صحبت این صحبتی بکنه و اگر تصمیمی گرفت همه باید قبول بکنه. و این هم باز یکی از اندیشه هایی بود که منجر شد به طرح استبداد در داخل جامعه اروپایی. و از این زمان به بعد هست یک سری دولت های مستبدی به صورت کامل به وجود میان. البته دعواهای مذهبی هم که وجود میاد، افرادی مثل لوتر و کالوان اینها میان مسئله پروتستانیزم رو مطرح میکنن، اونها هم به حمایت از سلطان مستبد در داخل جامعه اروپایی قیام میکنن، بحث میکنن، مؤمنین مسیحی رو وادار میکنن که بپذیرن یک حکومتی رو، یک حاکمیتی رو که اقتدارش تقریبا بی نهایت هست از نظر تئوری. آرام آرام دولت ها تشکیل میشن، زمینه رو ایجاد میکنن برای حکومت های جدیدی که اینا به صورت استبدادی در داخل جامعه اروپایی فعالیت میکنه. استبداد فشار رو بر مردم زیاد کرد. وقتی که فشار بر مردم زیاد میشه بعد از یک دوره‌ای در حدود قرن‌های بعدی، آرام آرام تخصصای مردم در اومد. چون اینها مذهب رو که تقریبا از دست داده بودن در داخل جامعه اروپایی و تکیه‌گاه چندانی رو در عقبا نمی‌جستن، از نظر مسائل سیاسی تماما اومده بود، محدود شده بود به چارچوب دنیوی. بنابراین وقتی دیدن که فشار هم از این طرف زیاد میشه، سلطان، سیستم سیاسی، پادشاه و حتی اشراف بنای ستمگری رو گذاشتن، اینها آرام آرام سرصداشون در اومد. بحثایی در اومد که عمدترین اینها زمینش باز در نظریات این افراد بود. اینها وقتی اومدن بحث کرده بودن، گفته بودن که آقا مردم وقتی میان حکومت تشکیل میدن، مردم وقتی میان دولت رو تشکیل میدن، این دولت بر مبنای یک قرارداده. ما هم در اسلام قبل از اون، خیلی قبل از اون، در احکام سلطانی ماوردی یا مثلا کتابهایی که به خصوص اهل سنت نوشتن بحث شده، میگن آقا حکومت یک قرارداده، یک رابطه است بین پادشاه، حالا یا سلطان یا خلیفه، و مردم. اینا میان بیعت میکنن، یک نوع قراردادی رو در واقع میبندن. خب شرایطش هم مشخص است، شما چجوری لغوش کنید، چجوری میتونید حاکم رو باش برخورد. و هست دو تا کتاب هم هست، یکی همین احکام سلطانی الماوردیه، یکی دیگه هم فردی است که این فرد هم باز اهل سنت هست، نظریات تندی رو هم گاهن در اون کتاب داده، به اسم سلوک الملوک روزبهان خنجی اصفهان. شما اگر این کتاب ها رو مقایسه بکنید با قرارداد اجتماعی روسو، جان ژاک روسو، که خیلی هم معروفه این کتاب، البته ترجمه اگر دوستان این کتاب قرارداد اجتماعی رو خواستن نگاه بکنن، ترجمه زیرکزاده رو نگاه بکنن، اون ترجمه های دیگه ای که هست اونا خوب نیست، مطلب رو نمیرسونه. این ترجمه زیرکزاده کتاب خوبی است و مفهوم رو به خوبی روشن کرد. در مبنای اندیشه که از زمانی که هنوز کلیسا قدرت خودش رو از دست نداده بود به وجود اومد، مسئله قرارداد بین مردم و حکومت مطرح میشه. بعد که سلطان مسئله استبدادش رو و ظلمش رو بیشتر میکنه در داخل جامعه اروپایی، مردم بیان بابا ما با تو قرارداد بستیم از نظر تئوری، شما که قرارداد تصویب است، بنابراین این قرارداد یک شروطی داشته، یک مقدماتی داشته و شما باید به این مقدمات و شرایط عمل بکنید. روی همین بحث مثلا شما میاد نظریه فردی مثل جان لاک رو و یا فردی مثل جان ژاک روسو رو میبینید که این کتاب قرارداد اجتماعی اومده با لطایف الحیل و با بحث‌های نسبتا خاصی سعی کرده روشن بکنه که مسئله رابطه مردم و حکومت چگونه باشه و دموکراسی رو در این کتاب توجیه کرده. این بار دیگه نمیگن آقا قدرت سلطان نامحدوده، سلطان اگر روی کار اومد هر کار دلش خواست میتونه بکنه. این بار نظر میدن که آقا مردم چیزی رو خواستن انتخاب میکنن، چیزی رو نخواستن انتخاب نمیکنن. در اینجا هست که این بحث قرارداد اجتماعی به این قضیه منجر میشه. خب حالا که مردم حکومت رو میتونن انتخاب بکنن، میتونن معزول بکنن، پس بنابراین این توان رو هم دارن در چارچوب وظایفش، در چارچوب مسئولیتاش، در حدود اختیاراتش چکار بکنن، برخورد بکنن، تصمیم گیری بکنن و در عزل و نصب و طغیان و قیام بر علیه سلطان هم اقدام بکنن. همین زمینه میشه برای انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه وقتی در داخل جامعه اروپایی صورت میگیره، شعارهایی رو مطرح میکنه ظاهراً که بر مبنای نوعی دموکراسی است. منتها از دل این حکومت باز نوعی حکومت استبدادی بیرون میاد. که اگر دوستان خواستن راجع به انقلاب فرانسه بخونن، یه کتابی باز اخیراً ترجمه شده که سعی کرده رژیم قبل از انقلاب رو با رژیم انقلابی فرانسه تجزیه و تحلیل بکنه. یه نویسنده معروف فرانسوی است به اسم توکوویل، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن. کتاب البته تازه ترجمه شد. این فرد سعی کرده در این کتاب خودش بیاد همین حالت رو در داخل سیاست جامعه فرانسوی روشن بکنه و بگه که آقا انقلاب فرانسه مؤید و تأیید کننده یک نظام نوعی نبود، نمیخواست بیاد یک نظام جدید خاصی رو شکل بده، بلکه اگر ناپلئون ظاهر شد، ناپلئون یک چیزی نبوده که فلبداهه در جریان انقلاب بیاد، یک زمینه قبلی رو در داخل جامعه داشته. جامعه چون دچار هرج و مرج بوده، مردم فرانسه می‌خواستن یه دولتی بیاد برای مردم کار بکنه. چون می‌خواستن برای مردم کار کنه، مزاحمی نداشته باشه، باید این دولت قدرتمندی باشه. یعنی انگیزه با سعی کرده توجیه بکنه که انگیزه های مردم، خواست‌های مردم، فرهنگ مردم به این طرف رفته بود که یک ناپلئونی رو ظاهر بکنه. با این دیدگاه به قضیه نگاه کرد. ولی بعد خود ناپلئون هم اومد یک مقدار روی مطالب اضافه کرد، سعی کرد این جریان انقلابی رو حالت یا تهاجم و توسعه بهش بده. معمولا انقلاباتی که به وجود اومده، شما اگر بررسی بکنید، نوعی حالت گسترش طلبی و تهاجم و تقریبا براندازی رو داره. مثلا شما همین انقلاب فرانسه رو، انقلاب شوروی رو، انقلاب چین رو، فقط در انقلابهایی که معتبر، حالا این الجزایر رو اگر بشه به عنوان انقلاب توجیهش کرد، اون خیلی کمتر، ولی به هر حال تأثیر داره. رژیم هایی که انقلاب میکنن، یک نوآوری میکنن، نوسازی اجتماعی میکنن، سعی میکنن که این نظام سیاسیشون رو از نو خراب بکنن و بنای جدیدی بکنن، طرح جدیدی بدن، مورد توجه ملت های همسایه و دولت های دیگه قرار میگیرن. شاید یه دلیل اساسیش برای این حالت گسترش طلبی، این حالت توسعه انقلابات همین باشه. دلایل دیگر هم ممکنه است. خب اون رژیم در یک حالت قدرتی است، وحدت ملت با حکومت در یک حد مقبولی است، این باعث میشه که دولت قوی بشه، چون قوی میشه نوعی تهاجم رو به جای دیگه ممکن است که شروع بود. به هر تقدیر انقلاب فرانسه به وجود اومد با شعار برابری و برادری و آزادی از این حرفا. اصولی که در همه جا به نوعی تفسیر شد. از این به بعد هست که در جریانات سیاسی دنیا مسائل مربوط به دموکراسی رو، مربوط به لیبرالیسم رو، مربوط به سوسیالیسم رو به تعابیر متعدد ما می‌بینیم. وقتی که بحث برابری مطرح شد، خب این احتیاج به نحوه تعیین داشتیم. یه چیز کلی است، مصادیقش رو باید روشن کرد. وقتی میگید برادری، باز همینطور. آزادی که میگید همینطور. در اینجا بود که قضایای مربوط به سیاست کشورها تا حدودی متحول شد. نوعی ناسیونالیسم که در این کشورها زمینه داشت آرام آرام در داخل کشورهای اروپایی شکلش رو از اون وضعیت موجود تغییر داد. دولت‌های اروپایی به تازگی در حدود قرون 17 و 18 و 19 دست پیدا کردن به منابعی که در اروپا بود، در آسیا بود، در آفریقا بود و در کشورهای دیگه. یه مقداری از تعارضات که در داخل اروپا بود به این ترتیب منتقل شد. اینا وارد هندوستان شدن، انگلیسی ها مثلا آمدن در هند، دیدن که چه معدن بزرگی است از کالاها، از معادن، از منابع، از نیروهای انسانی که اینا میتونن به سادگی استفاده کنن. دولتی مثل هلند، مثل پرتغال و کشورهای دیگه. این از یک طرف سبب شد که دولت‌های اروپایی به این فکر بیفتن که رقابت‌های خودشون رو در سطح اروپا کم می‌کنن، این رقابت‌ها رو منتقل بکنن به داخل کشورهای اروپایی، به غیر اروپایی. این مسئله شعارها هم از اونجا در هرچند در داخل خود اروپا به نحوی مطرح بود، ولی به نوعی آرام آرام با ورود اروپایی‌ها به کشورهای دیگه هم همزمان میاد، مثلا دموکراسی و چیزهای دیگر. از زمانی که استعمار وارد کشورها میشد، استعمار از یک طرفی وارد شد، از طرفی غارت کرد. با غارتی که از منابع دولت‌های همسایه میکنه، غیر اروپایی میکنه، اینها رو میبره در توسعه کشور خودش، در رشد کشور خودش به کار میبره. میبینیم که این تأسیسات برای راه اندازیش احتیاج به مواد خام اولیه داشت، خب طبیعی از یک جایی میمونه. برای نیروی انسانیش اینا دو راه داشتن، یا اینکه از داخل خود اروپا یه در ور دارن، یا اینکه برن از کشورهای دیگه بیارن که به صورت برده از آفریقا، از هندوستان و جاهای دیگه میبرن، ولی معمولا به داخل خود اروپا هم فشار میومد. در نتیجه یه طبقه ثروتمند باز در داخل اروپا به وجود اومد که این طبقه ثروتمند تا حدود زیادی قدرت سیاسی رو هم در داخل جامعه اروپایی به دست داشت. اینها فشاری رو بر گرده مردم می آوردن. اون فشارها و اون برخوردهایی که بود روی این اندیشه ها هم اثر می گذاشت. و شما اگر تاریخ این زمان رو بخونید، مثلا اندیشه هایی مثل مارکس و اینا که پیدا میشه، اینا متأثر از وضعیت کارگرها، از مثلا بچه 8 ساله 6 ساله گزارش شده که هست، از بچه 6 ساله تا مثلا پیرمرد 90 ساله رو می‌بردن در یک کارخونه، روزی 16 ساعت کار می‌کردن، می‌گفتن مثلا مزد چندانی بده. یک وضع رقت‌باری رو شما می‌بینید که در این مناطق، در این کارخونجات وجود داره و همین باعث شده که با توجه به این ایده‌ها پاره‌ای از اندیشه‌ها به وجود بیاد. اینجا بود که مسائل مطرح شد از نظر سیاسی. گفتن آقا شما که میگی برابری مفهومش چیه؟ اول اومدن گفتن آقا آزادی که ما میگیم، برابری که میگیم، دموکراسی میگیم، در داخل همون انقلاب فرانسه که مهدش بود، گفتن هر کی مثلا فلان قد مالیات در سال بتونه بده، این یک آدم حساب میشه، یک آدم سیاسی است، میتونه مثلا رأی بده. این قانون اساسی شد و چیزی بود که اصلا ما با این مفهوم موافق نبود، ولی به هر حال در اون جامعه پذیرفته شد. بعد با سر و صداها در اومد، این رو تغییر دادن، گفتن نه خیر، همه کسانی که در یک کشور هستن اینها با هم برابر هستند، اینا میتونن در کارها و فعالیت‌ها شرکت داشته باشن. اون فشارهای اقتصادی و تبعیضایی که بود یه در به این اندیشه انداخت که برای ایجاد برابری آیا باید دولت‌ها دخالت بکنن یا اینکه نه، بگذارن همین روال طبیعی خودش رو طی بکنه. در رابطه با کشورهای مستعمره، رابطه کشورهای قدرتمند با اونها چگونه باشه؟ اینجا بود که یه سری تئوری‌های سیاسی و اقتصادی و بعداً به صورت مسلک و مرام مثل سوسیالیسم و مارکسیسم به وجود اومد. یه تعدادی افراد اومد نظریاتی دادن راجع به قضایا، گفتن آقا دولت باید دخالت بکنه، برخورد بکنه، چه بکنه. یه دیگه اومدن گفتن آقا اصلا دولت نباید باشه، دولت هست که عامل این فشار و بدبختی، اینا آنارشیست شدن. یه دیگه اومدن گفتن نه، باید خب حقوق افراد رو رعایت کرد، اما این رعایت افراد ربطی به دولت نداره. اینا حالت لیبرالی رو تقریبا در داخل جامعه اروپایی به وجود آوردن. این مرام و اندیشه ها و مکتب ها در اثر برخورد هایی که با هم کرد و جریاناتی که مسائل استعماری رو در سطح دنیا به وجود می آورد، مجموعاً باعث جنگ اول و جنگ دوم جهانی میشه. یعنی از یک طرف کشورهایی که در داخل اروپا بودن برای به دست آوردن غنایم بیشتر، برای به دست آوردن متصرفات بیشتر و مسائلی که در سطح دنیا بود با هم رقابت میکردن، و از طرف دیگه برای رسیدن به این اصول در داخل خودشون، در داخل کشورهای خودشون، ناچار بودن که مکاتبی رو، تئوری‌های رو و دولت‌های خاصی رو تدوین میکنن. که این دولت‌ها طبیعی بود وقتی دولتی در آلمان به وجود میومد با دولت فرانسه ممکن بود اختلاف داشته باشه. مثلا شما اگر دولت آلمان رو سیاستش رو نگاه بکنید، دولت آلمان یک زمانی مجموعه ای از کشورها بوده در حدود 900 تا ایالت بود، همشون متفرق و پراکنده فئودال‌های مختلف، بعد تبدیل میشه به 400 تا و 300 تا و اینها، آرام آرام زمینه آماده میشه که یک پادشاهی امپراتوری در داخل این کشور به وجود بیاد. افرادی مثل بیسمارک الگو قرار میگیرن، هگل میاد میگه که آقا دولت بهترین چیز هست، برترین چیز هست، اگر کاملترین پدیده سیاسی است، اگر مردم میخوان به کمال برسن باید از طریق دولت برسن. این آلمانی ها هم میدیدن افرادی مثل انگلیسی ها، مثل هلندی ها و غیره رفتن در کشورهای دیگه، تقسیم کردن دنیا رو، از منافع اونها ملت خودشون رو دارن بهرمند میکنن. این بود که سعی کردن اولا از درون خودشون رو تقویت بکنن، قوی بشن، بعد از بیرون هم نقاط نفوذی در مناطق استعماری پیدا بکنن، که از حدود قرن 19 هم سر کله اینها در خاورمیانه به خصوص در ایران، در مصر و در جاهای دیگه پیدا میشه. در خیلی از جاها، در خیلی از مسائل شما وقتی تاریخ رو بررسی بکنید میبینید که چه رقابت‌های عجیب و غریبی رو اینها سعی کردن در داخل کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره انجام بدن برای اینکه منافع حفظ بشه. فردی مثل هیتلر رو مثلا تبلیغ میکردن در مصر که حاج محمد مثلا هیتلر، یا فرض کنید که در رابطه با خیلی از جاسوس‌ها اینا سعی کردن مسئله اسلام رو تا حد زیادی مطرح کنن. از جمله کتابایی که دوستان میتونن راجع به این قضیه خاص مورد مطالعه قرار بدن، یکی تاریخ تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های سیاسی یه فردی به اسم ای کی بارنت نوشته، یک کتابی هست به اسم دومین رستاخیز عرب، یه فردی به اسم جان کینج، ترجمه ناصری نامیست، رحمت الله ناصری. در این کتاب اون بخش مربوط به مسائل نهادهای ایدئولوژیایی که در غرب بوده، از نظر اقتصادی من اشتباه نوشتم، نهادهای اقتصادی از اول تا به امروز و تاثیر ایدئولوژی چه مذهبی چه غیر مذهبی رو بر نهادها و روابط موجود در داخل این جامعه اومده بررسی کرده. این کتاب نسبتا خوبه، دوستان رو آشنا می‌کنه به تحول نظریات و به تحول نهادها در داخل جامعه غرب. این کتاب دوم رقابت‌های استعماری انگلستان رو، به خصوص آلمان رو، در مناطق عربی و ایران تا حدود زیادی اسناد و مدارکش رو روشن می‌کنه که ببینیم اینها چه سیاست‌هایی رو داشتن، چه رقابت‌هایی در داخل اروپا بوده، بعد چگونه این رو منتقل می‌کردن. یک کتاب خوب دیگری هست که فکر نمی‌کنم به سادگی بشه پیدا کرد، روسیه و غرب 30 سال رقابت در ایران، فردی به اسم جورج منچاوسکی نوشته، یه خانومی به اسم خورا یاوری، انتشارات ابن سینای قدیم بوده. جان روسیه و غرب 30 سال رقابت در ایران، جورج لنچافسکی. توی این کتاب یک سری منابع هست، یک سری اسنادی هست که بسیار مناسبه، منتها چون خیلی قدیمی رو چاپ کردن الان خب در دسترس نیست و شاید نشه سیاست‌های دولت روسیه رو در معارضه و مخاصمه که با دول اروپایی داشته و تمام اندیشه‌هاش رو از زمانی که مسکو هنوز یک دوکنشین بوده و تمام تلاشش رو به کار می‌بره برای اینکه از ناحیه جنوبی خودش در آسیای مرکزی گسترش پیدا بکنه و بعد از اینکه تمام اطراف دریای خزر رو می‌گیره به چه نحوی تلاش می‌کنه تا به خلیج فارس برسه. این داستان و مقوله برخوردهای روسیه رو تا حدود قضایای بعد از جنگ دوم جهانی ترغیب می‌کنه. همزمان مسائل انگلستان رو، همزمان مسائل آمریکا رو و دیگر کشورهای اروپایی رو مورد توجه قرار داده و پاره اسناد درش هست که کاملا سیاست این کشورها رو از نظر بین‌المللی و روابط بین‌الملل باز می‌کنه. کتاب مناسب و خوبی هست اگر دوستان بتونن پیداش کنن. به هر تقدیر این قضایایی که در داخل اروپا به وجود اومد، این فشارهایی که اینها می آوردن، ایدئولوژی‌های متعددی رو در داخل اروپا به وجود آورد. و شما می‌بینید که دولت آلمان به هر طریق روی اون تعارضاتی که داره سعی می‌کنه با دول اروپایی برخورد کنه. در جنگ اول برخورد می‌کنه، همه اروپایی‌ها متحد میشن و شکستش میدن. در جنگ دوم هم باز یک نوع ایدئولوژی خاص که الان فرض کنید که حزب مثلا بعث عراق یا بحث‌های دیگری که هست، یه شکلی از این سوسیالیست فاشیستای دولت آلمان و ایتالیا اینها بودن، یک رونوشتی از اونها ناسیونال سوسیالیست بودن در حساب. اینا اومدن سعی کردن یک دولت قوی رو به وجود بیارن که این دولت قوی دولت‌های دیگر اروپایی رو از بین ببره و بعد مستعمرات اینا رو در جای دیگه بگیره. اون وقت برای اینکه این کار رو انجام بدن یک توجیه ایدئولوژیک اختراع کردن. اومدن گفتن آقا نژاد آریا برتر هست، نمیدونم نژاد آریا در کجا هست، ما با کیا معارضه داریم، امپریالیسم اینجوریه، ناسیونالیسم کمونیسم دشمن مثلا بشریت، از این ور استعمار و امپریالیسم دشمنه، پس بنابراین با همینا برخورد میکنه. که هرچند دولتی که در شوروی به وجود اومده بود و یه نقطه مقابلی از این قضايا بود، سوسیالیستایی مثلا استالین و اینها در ابتدا دچار اختلاف شدن حتی در تحلیل ایدئولوژی مربوط به فاشیستا. یه دیگه گفتن آقا اینها بحرانی هستن که در داخل جامعه سرمایه‌داری غرب به وجود اومدن و این بحران به هر حال خودش رو حل میکنه. ما باید برای اینکه مشکلات غربی رو زیاد کنیم کمک کنیم به آلمانی. افرادی مثل تروتسکی و اینا که از قرن مخالف بودن با اندیشه های سران شوروی اینها و همیشه ساز مخالف میزدن، اینا گفتن نه، شما اگر کمک نکنید به جریانات، اینها به هر حال یک جریان کوری هستن و از بین خواهند رفت. سلام علیکم. به هر تقدیر در قضیه دشمنی که به وجود اومده و یه اتحادی به وجود اومد، دولت‌های شرقی و غربی دشمن خودشون رو از بین بردن و مجدداً دنیا رو تقسیم کردن. حالا در این دوران حدود 100 سال اخیر شما می‌بینید که یک دولت قوی اسلامی تحت عنوان امپراتوری عثمانی که بعدها ازش ترکیه به وجود اومد، اون هم به عنوان یکی از دولت‌های جهانی مطرح بوده، تلاش‌هایی را انجام می‌داده، حرکت‌هایی را انجام می‌داده، ولی بنا به دلایل متعددی خب تضعیف میشه و همه کشورهای اروپایی هم نقشه می‌کشن تا این دولت رو از بین ببرن. و وقتی که این دولت از بین میره، زمینه آماده میشه که در کشورهای اسلامی یکی این که تجزیه به وجود بیاد، دولت‌های کوچکی تشکیل بشه که این دولت‌های کوچک خب از همه نظر ضعیف باشن و از نظر دیگر چون ضعیف هستن وابسته به قدرتمندان دنیا باشن و چون وابسته میشن زمام امور سیاسی خودشون رو در اختیار اونها قرار بدن و چون زمام امور از دست میره، بنابراین از نظر تئوری، از نظر فرهنگی، از نظر فکری، از نظر مرامی حتی مذهبی، تمام جریانات سیاسی خودشون رو تحت شعاع جریانات بین المللی و سیاسی اروپا قرار میدن و به این شکل ما میبینیم یک تحولی رو در داخل جامعه اروپا به وجود میاد و مسائل رو شکل میده. این کلیتی بود که ما میتونستیم به عنوان مقدمه راجع به تحول سیاست در داخل اروپا بگیم. یه مقدار هم در مورد جوامع اسلامی صحبت خواهیم کرد و بعد تقسیم بندی سیاست رو، قلمرو سیاست رو خدمت دوستان عرض میکنم. نمیدونم ساعت چند است، با سوالی هم اگر هست که خدمتون باشم. 4 هست. کوپن ما تا کی آجا؟ تموم شده. به هر حال ما خدمت شما هست. اگر سوالی هست که بفرمایید، بعد یه استراحت دوستان بکنن مجددا ما بس رو دارم. جان شما اگر علاقمندید به مسائل سیاسی، یکی این که باید یه خورده چی میگن چجوری بگم که ولخرجی بکنید، به هر حال از جاهای دیگه بزنید و کتاب رو تهیه بکنید. چون با توجه به مشکلاتی که در قضیه کتاب هست، تهیه کردنش یه مقدار مشکل دیگه، حالا روز به روزم که گرون میشه هیچ. اگر بخرید از طرفی استفاده بردید و در زمان مقتضی به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. و تقریبا خیلی از کتاب‌ها هست که ارزش نداره برای خوندن. اون چیزایی که من فکر می‌کنم به درد بخوره احتمالاً اگر خدا بخواد، اینها رو معرفی می‌کنم. اینا رو دیگه بالا پایینش رو خودتون تشخیص بدید. بگردید ببینید مناسب هست تهیه کنید نه که از کتابخونه. خب سوال دیگری نیست، ما چند دقیقه استراحت. صلوات خط. سیاست رو در غرب خدمت دوستان عرض کردیم و الان مختصراً یک مقداری هم در مورد تحول در جوامع اسلامی رو خدمتون عرض می‌کنم. البته اینها رو دوستان سوال می‌کردن، ما به عنوان مقدمه بحث، اینکه وارد بحث بشیم از کجا به کجا از خط سیاست، بعد موضوعات رو به صورت تیتری خدمتون عرض می‌کنیم، چون وقت خود مبانی در کجای قضایای مربوط به علم سیاست قرار خواهد گرفت. در مورد جزوه می‌پرسیدن، یک بخشی از قضایا رو ما خدمتتون جزوه خواهیم داد. ولی اگر پیدا کردید اون کتاب ابوالحمد رو، کتابی که چاپ اول بوده، کتاب کوچکی حدود 145 صفحه، نه این کتابی که چاپ جدید هست انتشارات توس، این نه، یا انتشارات دانشگاه تهران رو یا انتشارات مدیریت بازرگانی رو، اون رو هر کدوم رو پیدا کردی، اون مناسب خواهد بود برای بحثایی که در آینده در مورد مبانی ما خواهیم داشت. و فعلا این یکی دو جلسه رو ما مقدمات رو عنوان حاشیه و روش ورود به مبانی ما خدمتتون داریم. در رابطه با مسائل اسلامی، البته دوستان بهتر از ما وارد هستن و ما نباید این مسائل رو اینجا مطرح کنیم، ولی مختصرا من عرض میکنم به تیتر موضوعات خودمون میپردازم. تحول سیاست بود الان در غرب، ما گفتیم حالا یه بخشش رو هم در رابطه با اسلام خدمتتون عرض میکنم. در قضیه تاریخ اسلام، قبل از اینکه پیامبر ظاهر بشه در میان عرب، یک جامعه سیاسی منظم متشکل به سبکی که حداقل در اون دوره وجود داره شما می‌بینید در بین عرب‌ها، در جامعه جاهلی عرب نیست. در همون دوران یک دولت‌هایی بوده مثل دولت روم، دولت ایران، که اینا یک سیستم مشخصی داشتن، یک سلسله مراتب سیاسی مشخصی در داخل جامعهشون داشتن، نهادهای سیاسی منظمی بوده، وضع مذهب مشخص بوده، وضع طبقات اجتماعی مشخص بوده و وضع روابط سیاسی در داخل جامعه منظم بود. اما در جامعه عرب جاهلی هرچند پاره‌ای از مؤسسات ابتدایی تمدن بوده و بعضی از تقسیم بندی‌ها در داخل مکه صورت گرفته بوده، ولی به هر تقدیر یک دولت واحدی که یک علم و کتل واحدی داشته باشه، یک تشکیلات و ارتش و نیروهای اداری منظم داشته باشه، در داخل جامعه عربی نیست. بعد که پیامبر عرضه میکنن دین اسلام رو به مردم دنیا و ابتدا به مردم عربستان، آرام آرام زمینه پیدایش یک دولت رو ما ببینیم که در داخل جامعه اسلامی فراهم میشه. شاید یکی از دلایلی که وجود داره الان این بحث مربوط به دیانت و سیاست و رابطه دین و سیاست و اینکه اسلام رابطهش اصلا با سیاست چی هست، در همین نکته ظریف باشه. اگر مثلا مثل جامعه روم که یک تشکیلات عریض و طویلی رو داشت، یک امپراتور مشخصی رو داشت، یک تشکیلات سیاسی منظمی رو داشت، دین اسلام در امپراتوری روم ظاهر می‌شد، در امپراتوری ساسانی ظاهر می‌شد، شاید سرنوشتی که دین مسیحیت پیدا کرد در تقابل با آیین سیاسی رومی‌ها ممکن بود. حالا یک توجیه چیز هست، شاید هم درست نباشه، اونجا مسئله رو به اون شکل در میاد. اما وقتی در یک جامعه جاهلی فاقد بنیادهای سیاسی به وجود میاد، نشون میده که یک دولت اسلامی رو دین اسلام به وجود آورده و خواهان این بوده که این دولت تشکیل بشه. و حتی خیلی از مستشرقین هایی که عناد هم دارن در مجموع وقتی به تاریخ صدر اسلام برخورد میکنن و بحث میکنن، معتقد هستن که دین اسلام یک دینی است که هم برای دنیای مردم و هم برای آخرت مردم، هم برای فرد و هم برای جامعه حرف داره و نظر داره، و به خاطر اینکه بخواد اصول خودش رو، قوانین خودش رو پیاده بکنه، نیازمند یک سری ضمانت‌های اجرایی است، نیازمند یک تشکیلاتی است که ضامن اجرای اون قوانین باشه. این چیزها، همین تشکیلات و اون ارتباطات و مناسبات هم نمیتونه خارج از تشکیلات حکومتی و دولتی بوده باشه. در نتیجه یک نظام سیاسی جدیدی رو در داخل جامعه عربی ما میبینیم که به وجود میاد، که بنیادهای اساسیش خب مشخص بوده، همین محور برابری رو که صحبتش هست به تعبیر عالی‌تری در اون جامعه ما میبینیم، برادری رو میبینیم، نوعی آزادی رو در قبال مسائل مربوط به شرک و کفر و اینها میبینیم، قضایای مربوط به بردگی و اینها کلن مسئله دار میشه، عصبیت مثلا قوانینی در داخل جامعه جاهلی هست که بعدها برمیگرده. همینجور که من خدمت دوستان عرض کردم، در جامعه فرانسه وقتی که امپراتور جدیدی ظاهر میشه بر اثر شعارهایی که داده شده غیر قابل توجیه هست، خب یک نظامی قبل از انقلاب فرانسه بوده که نظام استبدادی رو میپذیرفته، مردم بر علیه نظام استبدادی قیام میکنن، ولی مجددا چطور میشه نظام استبدادی میاد؟ در قضیه اسلام هم ما میبینیم وقتی اسلام میاد، پیغمبر مسائل اسلام رو به عرب ها سعی میکنه که گوشزد بکنه، به اینها بفهمونه. یکی از مسائل مثلا همین عصبیت بوده که عنوان یکی از تئوری های اجتماعی مثلا ابن خلدون و خیلی از غربی ها این رو پذیرفتند و قبول کردند. عرب یه تعصبات خاصی رو داشتن در داخل جامعه خودشون، به هیچ چیزی تبعیت نمیکردن به جز مثلا قبیله، به جز اون خون، به جز اون خانواده و اون قومی که وابستگی داشتن باش. خب کتاب‌های تاریخ اسلام رو هم شما بخونید ببینید که خیلی از صحبت‌ها هست که شاید الان معقول به نظر ما نیاد. مثلا میگه فلان فرد با یک قبیله اختلاف پیدا کرد، اون قبیله زده و یکی رو کشته بود از مثلا برادر این رو. این میاد با خودش عهد میکنه در قبال این فردی که از خاندان من کشته شده یا برادر من کشته شده، مثلا 100 نفر از خانواده اون رو بکشه. خب میزنه یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، 99 نفر رو میکشه، ولی یک روزی بر اثر تصادف از دنیا میره. روح این همچنان در عذاب بوده. این جزء اسطوره ها و داستان هایی است که اعراب جاهلی دارن. این روح این در عذاب بوده، استخوان این در کنار چاه میگشته، انقدر چرخیده تا یکی از اون افراد اون قبیله مخاصم که 99 نفرشون کشته شده بود، باز مجددا نزدیک این چاه میاد، این استخوان پای این بلند میشه، مثلا میخوره توی سر این بنده خدا، اون میشه 100 نفر. اون فرد به عهدش در این رابطه عمل میکنه. مثلا قضایایی مثل طرد که در رابطه با قبایل وجود داشت، اینها مجموعاً سبب شده بود که یک قومی به وجود بیاد، یک دسته‌ای به وجود بیاد متفرق، یک دسته‌ای که فاقد الگوهای منظم اجتماعی، فاقد روابط منظم اجتماعی و بر بنیان‌های عصبیت جاهلی و جاهلیت محض زندگی خودشون رو از طریق غارت، از طریق دزدی، از طریق چپاول و چیزهای دیگه میگذروندن. مثلا اینکه زن و یا تولد دختر اینقدر مذموم بود، به خاطر این بود که اینها در روابط اجتماعی خودشون قائل به مسائل مربوط به قوانین و مقررات اجتماعی نبودن. هر کی مال هر کس رو پیدا میکرد، زنش رو، دخترش رو، مالش رو، اموالش رو میتونست بدزده. و چون وقتی این کار رو میکردن مایه خفت بود، اینها هم میترسیدن مبادا یه زمانی زن اینها یا دختر اینها به سرقت بره و این مایه خفتشون بشه. و این مسئله باعث شده بود که باز برخورد کنن در قضا. پیغمبر وقتی حکومت اسلامی رو تشکیل میده، از یک طرف سعی میکنه قوانین سیاسی جدیدی رو، الگوهای سیاسی جدیدی رو وارد جامعه بکنه، اینها رو متحد بکنه، حاکمیت شرک رو از بین ببره، حاکمیت قبیله رو از بین ببره، حاکمیت عصبیتی خاص رو از بین ببره، بگه فقط یک خدایی است، اون خدا تمام این قوانین رو برای شما به صورت منظم داده. که بحث حاکمیتی که مطرح میشه، باز می‌بینیم به صورت خیلی زیبایی در اینجا برای اولین بار مطرح شده که حاکمیت مطلق از آن خداونده، همه چیز زیر نظر خداونده. آیات و روایات متعددی در این قضیه هست که از نظر سیاسی قابل توجهه، یعنی حداقل نیروهای موجود در داخل جامعه رو مثل یک نخ تسبیحی وارد همدیگه میکنه، به همدیگه متحد میکنه. اینا میپذیرن، بله، تا دیروز نمیپذیرفت که یکی بالاتر از قبیله این هست، تا دیروز نمیپذیرفت یکی بالاتر از خانواده این هست، تا یکی مثلا افتخارات خودش رو مطرح میکرد اینم بلند میشه سر صدا میکرد. حالا میگه که نه، خدایی هست که در قبال اون خدا، در مقابل اون خدا شما باید تبعیت بکنی، خضوع داشته باشی و کسی که بنده اون خدا هست با تو برادر، اگر چیزی داری به اون هم بده، حق نداری از چیز اون بدوزی، برداری بدون اجازه، قصد بکنی. اینها مجموعه سبب میشه که مجموعه روابط اجتماعی که در گذشته در عرب جاهلی بوده اینها کلا مخدوش بشه، از بین بره، نابود بشه به تدریج یا یک باره یا هر جور دیگه، و زمینه فراهم بشه برای اینکه روابط مناسب جدید، مناسبات جدید، قوانین جدید در داخل جامعه ایجاد بشه. زمانی که پیغمبر میخواد از دنیا بره، ما میبینیم که رگه هایی از اون عصبیت های جاهلی، رگه هایی از اون قوم پرستی، رگه هایی از اون اصالت خانواده دادن باز در قضیه صقیفه و وصیت نامه پیغمبر و این قبیل مسائل پیدا میشه. ملل و نهل نویسان بحثایی که کردن در قضایا به یکی از نکات خوب اشاره کردن که باز مؤید وجود حکومت در داخل اسلام هست. میگن اولین اختلافی که بین مسلمین افتاد، یا از جمله اولین اختلافاتی که بین مسلمان ها بود، اختلافی بود که بر سر قضیه امامت رخ داد. و این یک نکته اساسی است. خب بالاخره باید یک جامعه سیاست و حکومت داشته باشه که سر و رهبریش دعواش بشه. حالا کاری نداریم چه کسی درست میگفته چه کسی غلط میگفته. منتها پیامبر وقتی که از دنیا میره، هنوز یک عده‌ای بر بنیانهای عصبیت، بر بنیانهای روابط غیر الهی، بر بنیانهایی که حاکمیت الهی تایید نمیکرد، هنوز استوار و پابرجا بودند. خب خاندان اموی بود، خاندانهای دیگه بودند. اینها سرانجام با زد و بندهایی که کردن سعی کردن که یک خانواده خاصی رو روی کار بیارن، و اونجا مسئله حاکمیت خداوندی از نظر سیاسی باز مخدوش میشه. عده‌ای میگن بعضی از قوانین رو ما نمیپذیریم، پیغمبر گفته، حالا یه چیزی گفته و تموم شده، الان دوره دیگه است، تألیف قلوب میخوایم بکنیم، اگر به این سبکه مثلا بکنیم یا نکنیم، مسائل دیگر رو برخورد میکنه. شکل ظاهری مذهبش این است که خب یکی اومده اجتهادی کرده، برخوردی کرده، ولی از نظر سیاسی ببینیم جامعه‌ای که قرار هست قانونش به این شکل باشه، نهادهاش، مناسباتش، روابطش، پایه‌های یک اجتماع رو شکل بده. مثلا فرض کنیم ما بگیم آقا بیاین سپاه رو در این کشور درست بکنیم به عنوان یک نهاد، روابط افرادش بر اساس برادری باشه، فرماندهش اینجوری باشه، فلان باشه، بهمان باشه. بعد از یه مدتی که این تازه در راه میفته، یه میخی، یه سنگی، یه سنگ بزرگی جلوی اینها بندازیم، مثلا روابط درونیش رو مخدوش کنیم، بگیم نه از امروز حالا شما سیستم فرماندهی رو عوض کن، یا از امروز اصلا سیستم فرماندهی رو عوض نکن، یکی دیگر رو بغل این ما بکاریم. اینجا شما اون جریانی رو که ابتدا شروع شده و اصالت داره و داره حرکت میکنه جلوش رو تقریبا برخورد کردید و گرفتید، و این نکته ای بود که به هر تقدیر به وجود اومد، آرام آرام زمینه بدعتهای سیاسی رو به وجود آورد، و توجیه شیعه هم تقریبا در این وضعیت، چون جامعه هنوز عصبیت های جاهلیش رو از دست نداده بود، بنیان های اعتقادی سابق بود، نهادهای سابق هنوز زمینه داشت، بنابراین باید رهبران می اومدن روی کار که اینها اعتقاد به تشکیلات جدید، به نهادهای جدید، به روابط مناسبات جدید داشتن و بری بودند از اون مناسبات غلط قدیم. بنابراین اینا چون درک کرده بودن قضیه درست رو، مقابله میکردن با قضیه نادرست. اما کسانی که هنوز انگیزه های قدیم رو داشتن نمیتونستن مقابله کنن با قضیه. این بود که بحث‌های زیادی در گرفت، همین بحث امامت گسترش پیدا کرد، از طرفی طبقاتی رو ما می‌بینیم که آرام آرام در داخل جامعه اسلامی به وجود میاد، در زمان ابوبکر، بعد در زمان عمر، که تجلی کاملش در زمان عثمان دیگه به صورت کامل صورت میگیره، چون خودش هم حتی در زمان پیامبر عثمان به صورت اشرافی زندگی می‌کرد. این به خاطر همین یه دیر و دور بر خودش جمع می‌کنه. مثلا شما تاریخ‌های مختلف رو بخونید، از فخزی و طبری و غیره، می‌بینید در اونجا اشارات متعدد داره که وقتی عثمان خلافت رو به دست میگیره یا از دنیا میره، کسانی بودن که در مدینه درشون رو مثلا از طلا ساخته بودن، نمیدونم چه کرده بودن دو. و اینها کلا یک حرکت جدیدیست در مقابل حرکتی که پیامبر ایجاد کرده بود. در نتیجه یک انحراف کلی از همون ابتدای وفات پیامبر در داخل جریان اسلامی رخ داد که نهایتا منجر شد به قضایای مربوط به امویان و بعد بنی عباس و بعد سلسله هایی که اصلا اصالتشون رو، مشروعیتشون رو بر بنیادهای قبیله‌ای گرفته بودن، بر بنیادهای عصبیت جاهلی گرفته بودن. منشأ مشروعیتشون بر اساس حاکمیت خداوندی نبود، چیزی نبود که پیامبر تعیین کرد. بعد دیگه بحث‌های کلامی هم اینجا در گرفت. یه عده‌ای اومدن گفتن که خب وقتی حاکم شما می‌خواید انتخاب کنی باید به چه طریقی باشه؟ شورا باید باشه، بیعت باید باشه، نه مردم باید همه باشن. آیا این اجماع به چه صورته؟ خلاصه در هر کدومش بحث‌های اومد که باز برای اولین بار نکات اساسی سیاسی رو در قضایا مطرح می‌کنه. همین قرارداد اجتماعی به تعبیری میاد. ما مثلا امروزه در تئوری‌های دموکراسی وقتی مطرح می‌کنیم، یعنی دموکراسی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون همه مردم یک کشور نمیشه با یه دفعه جمع کرد پای صندوق آقا این کارو بکنه. هر روزم نمیاد. در مجرد یه عده خاصی وارد جریانات سیاسی میشن که تو تئوری ها میگن مثلا نخبگان میان یا شورای برگزیدگان میان یا نمایندگان این توده ها میان. در اینجا هم اول گفتن آقا همه مردم موافق بودن فلانی بیاد خلیفه بشه یا فلانی بیاد حاکم بشه، حکومت رو بگیره. بعد چی گفتن؟ خب همه که اونجا نبودن، یه دسته خاص بودن، گفتن که خب شورای حل عقد بوده. گفتن شورای حل عقد آیا مثلا علی و صحابه دیگر هم میتونن باشن؟ گفتن خب بله. گفتن اینا که تو اونا نبودن. گفتن خب بس یه دسته ای از اینا. در نتیجه قضیه دائما حالت جنگ و گریز رو پیدا میکنه، یک نوعی خدشه بهش وارد میشه که اصالت اساسی خودش رو از دست میده. ولی افراد مثل المابدی که خدمتتون اشاره کردیم در دورهای اولیه باز اون چون اصالت اسلامی حاکمیت قوانین اسلامی بود صفاتی رو مطرح میکنه، مثلا فارابی مدینه فاضلش هم شما بخونید باز اونجا در صفات رهبران بعضی چیزا رو میاره که ملاکه. میگه آقا مثلا متقی باشه، عالم باشه، دانشمند باشه، سالم باشه، آزاد باشه، مرد باشه، قریشی باشه. این صفات رو در دوره اول مطرح میکنه. بعد که قضايا به معاویه و بعد یزید و بعد کودتا و انقلاب در داخل جامعه میرسه، اینا آرام آرام میبینه نه دیگه اون صحبتایی که میکردن، اون تئوری هایی که دارن میدن، نظریاتی که دارن میدن با واقعیات تطبیق نمیکنه. همچنان که در جامعه غربی ما میبینیم که پاره نظریات داده میشه مثلا در مورد سلطان، بعد با واقعیات اجتماعی دیگه تطبیق نداره. اون چیزی که در واقعیت سیاسی میگذره با نظر سیاسی متفاوت شد. در نتیجه اختلاف به وجود میاد و همین باعث ناهماهنگی و برخورد. این بود که اومدن گفتن خیلی خوب، حالا عدالت رو هم حذف میکنیم. کسی که بیاد مثلا سلطان خوبی باشه، بتونه قدرت نمایی بکنه و امنیت رو به داخل جامعه بیاره، این فرد میتونه مشروعیت داشته باشه و خلیفه باشه. و سرانجام کار به جایی رسید که هر کس شمشیر دستش باشه، این صاحب قدرت است. افرادی مثل ابن جماعه و اینها رو نظریاتشون رو نگاه کنید ببینید که این حرف رو میزنن که بله، شما اگر امروز قدرت رو در داخل جامعه اسلامی گرفتی، قدرتت مشروعیت داره، فردا حسن اومد ایشون هم مشروعیت داره. که این زمینه رو برای تبعیت از هر کس که حاکم بود در داخل جامعه آماده کرد. وقت جناح شیعه این تئوری رو نظر رو نپذیره، همچنان بر مبناهای اولیه موند. در نتیجه دو جریان حرکت کرد که این جریانات در سده اخیر به هم تقریبا نزدیک شدن. ما بحثایی که داشتیم مثلا در مصر و اینها صورت گرفته، از سید جمال به بعد، به خصوص در این اواخر سید قطب و اینها که اون کتاب معالم فی الطریق یا علی طریقش رو نوشته، در اونجا بحث کرده، بحثایی است که نزدیک به همین تئوری ولایت فقیه ما. میگه که اگر حکومت اسلامی میخواد تشکیل بشه، مسلمان ها میخوان حکومت تشکیل بدن، باید یه فردی باشه، عالم باشه، متقی باشه و شجاع باشه و بتونه مردم رو از به طریق جهاد سوق بده، اینها از خودگذشتگی نشون بدن و یک حکومت و یک جامعه اسلامی مثل جامعه پیغمبر رو ایجاد کنه. یعنی بعد از 1400 سال مجددا اندیشمندانی که در بین اهل سنت هستن برگشتن یک زاویه زدن، دیدن نه، هر که حاکم بود، قدرتمند بود، این نمیتونه مشروعیت داشته باشه و اصالت داشته باشه. مجددا میگن باید عادل باشه، عالم باشه و فردی باشه که بتونه احکام اسلامی رو در داخل جامعه پیاده بکنه. بعد در داخل کشور خود ما هم زمان صفویه میان، خب نیروهای مذهبی و کسانی که روحانی بودن در این جریانات میان، اولین حکومت شیعی هست که در ایران تشکیل شده، سعی میکنن ازش حمایت بکنن. ولی بعد میبینن که جریان به طریق دیگر میره، آرام آرام باز زاویه ها باز میشه. تا زمان مشروطیت، تا زمان قاجاریه که مجددا اختلافات اساسی بین جناح حاکمه و مذهبی ها شروع میشه، برخورد ها به وجود میاد. در اونجا هم باز میبینیم اندیشه های متفاوتی رو که ظاهر میشه. علتش این بود که این تئوری هایی که در غرب بود وارد جامعه ایرانی شده. در جامعه ایران همچنان که در جامعه عثمانی، در ترکیه بعدن ما دیدیم، در خیلی از کشورهای اسلامی دیدیم، اندیشه هایی که از غرب اومد با اندیشه هایی که از گذشته در داخل اسلام بود، با
چیزهایی که بر اثر فرهنگ تاریخی جوامع به وجود اومده بودن نهایتا سبب شدن گروه‌های مختلفی به وجود بیاد. این گروه ها مواضع متعددی رو راجع به سیاست و دین داشتن. یه دسته از اینها بودن که میگفتن آقا اساساً دین خارج از مقوله سیاسته، چون رفته بودن اروپا اومده بودن میگفتن در اروپا رنسانس شده، ملت برخورد کردن با روحانیون مسیحی، پس بنابراین ما هم باید همین کار رو کنیم تا به سلامت بشیم. یه دسته دیگه یه مقدار معتدل‌تر بودن که جناح مشروطه‌چی بود، اینها میگفتن که آقا ما اگر می‌خوایم که قضیه رو حل بکنیم در داخل کشور، این استبداد رو از بین ببریم، این سلطنت پادشاهی رو، بهتر است که بیایم بین دین و سیاست نوعی آشتی رو به طریقی ایجاد بکنیم. مذهب هم سر جای خودش بمونه، نیروهای مذهبی هم بمونن، پادشاه هم بمونه، منتها به شرط قوانین اسلامی یا حالا قوانین اساسی و غیره حکومت بکنه. جناح دیگر بودن که بودن آقا اساسا این دوتا با هم تلفیق پذیر نیست، شما یا باید زنگ زنگ باشید یا رومی روم، یا یک حکومت اسلامی تشکیل بدید یا بقیهش فرقی نمیکنه، مشروطه و با استبدادی غیرش. این بود که 3-4 جناح در اینجا قرار گرفتن. یه عده کلن غرب زده بودن، یه عده که حالت بینابین بین مشروطه و غرب زده رو داشتن، یه عده که همین مشروطه چیا بودن که متمایل به مذهبی ها بودن، یه عده هم که مذهبی خالص بودن. منتها در تحلیل قضایا، در توجیه قضایا و دسایسی که استعماریه در داخل ایران میکردن، مسائل نتونست به طور کامل باز بشه. نظریاتی که شیخ فضل‌الله می‌داره راجع به قضایا متفاوت بود تقریبا تا حدی با نظریاتی که مثلا آخوند خراسانی داد، و همین جریانات باعث شد که استعمار هم نفوذ بکنه و سرانجام هم مشروطیت از بین ببره و هم مشروعیت رو، و یک نظام جدیدی رو که مرکب بود از جناح استبدادی، طرفداران نظام استبدادی قدیم و جناح غرب زده، این رو به سرکردگی رضاخان بیارم بالا، که هم با مشروع خواهان مخالف بودن هم با مشروطه چیان، چون قانون اساسی که مشروطه تصویب کرده بود اینا اجرا نمی‌کردن، مذهبی ها هم که سرکوب کردن. در نتیجه اون دو جناح اولی بعد دو جناح بعدی پیروز شدن که قضایا آرام آرام حرکت میکنه به قضایا انقلاب اسلامی میرسه. در اینجا هم باز ما همین حرکت رو می‌بینیم. شما در جریان انقلاب می‌بینید یه دسته طرفدار شاه بودن، یه عده غرب زده و آمریکایی و وابسته و صهیونیست بودن، یه عده میگفتن آقا حالا بیاییم مجدداً یه اصلاحاتی در داخل جامعه به وجود بیاریم که حالا به ترکیبات متعدد از جناح چپ و منافق و غیره ترکیب میشد تا طیف‌های مختلف، و یک عده هم که طرفدار حکومت اسلامی بودن، و این جریانات مجدداً با هم برخورد و تعارض رو پیدا کردن همچنان که ما در دوره مشروطیت میدیم. این تاریخ سیاست تقریباً در جوامع اسلامی بوده. البته در داخل امپراتوری عثمانی هم تحولاتی بود. امپراتوری عثمانی در حدود 500-600 سال بر دوام بود، یک امپراتوری بسیار قدرتمندی بود که بر بخشی از قاره دنیا احاطه داشت و رفته بود آخرین امپراتوری اروپا رو که بزرگترین امپراتوری هم بود، امپراتوری خاندان هابسبورگ رو در اتریش از بین ببره و به پشت دروازه های وین رسیده بود که نیروهای ایران، نیروهای صفویه قیام میکنه، از پشت حمله میکنه. خلاصه دوتا نیرو بر اثر دسایسی که ظاهرن استعمارگرا کردن با همدیگه درگیر میشن. با همدیگه که درگیر شدن همدیگه رو تضعیف کردن آرام آرام، و در جبهه داخلی اسلام در قبال استعمارگرا تضعیف شد، ضعف افتاد، و همین مسئله باعث شد که آرام آرام امپراتوری عثمانی هم که یک زمانی ابرقدرتی در جهان بود و پشت دول اروپایی رو به لرزه در آورده بود و خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی و آفریقایی رو زیر سلطه خودش گرفته بود، این رو به ضعف بره و آرام آرام روسیه، انگلستان، فرانسه و غیره قدرتمند بشن. و اینم باز میتونه به ما تا حدی کمک بکنه به این که درک بکنیم شرایط جهانی رو، شرایط بین المللی رو در بعضی از ابعاد که گاهن خب ممکن است صحبت بشه وقتی ما مسئله سیاسی داخلی داریم، مکتب ما این، عقیده ما این هست، در رابطه با قضایای خارجی هم باید این گونه برخورد کنیم. اما وقتی ببینیم که در طول تاریخ اسلام در جریان اختلافاتی که نیروهای اسلامی با هم داشتن چه کسانی سود بردن، این میتونه به ما در آینده هم تا حد زیادی کمک بکنه. با توجه به بحثایی که خدمت دوستان عرض کردیم، ما یک تقسیم بندی کلی رو میتونیم در رابطه با موضوعات علم سیاست داشته باشه که این تقسیم بندی یه بخشش برمیگرده به اون عقاید و نظریاتی که در طول این مدت در جهان اتفاق افتاده، فرق هم نمی کنه در اسلام بوده در جهان اروپا بوده، نظریات و اندیشه های سیاسی است. یک بخشی از مسائلی که در سیاست مطرح میشه راجع به اصول نظری سیاست هست. حالا این اصول نظری سیاست رو شما از چند طریق میتونید به دست بیارید. یک زمان هست که میگید آقا فیلسوفی در فلان تاریخ در فلان جامعه اومده این نظر رو در مورد فلان مقوله سیاسی داده. فرض کنید یا نظر افلاطون در مورد دولت اینه، نظر ارسطو در مورد دولت اینه، مدینه فاضله از دیدگاه فارابی اینه. وقتی که مثلا ابن خلدون بحث میکنه راجع به نحوه زوال دولت ها، علتش رو این گفته. این یک اندیشه سیاسی است، یک نظریه است. حالا کار نداریم این نظریه با توجه به واقعیات روز بوده، با توجه به برخوردهایی که اون فرد دانشمند با مسائل روز داشته، با قضایای روز داشته اتفاق افتاده، یا نه نشسته در عالم خیال در اتاقش رو هم بسته، حالا روی صندلی نشسته بوده روی تخت، هر جوری فکر کرده که با چیز مناسب سیاسی، یک مقوله، یک پدیده مناسب سیاسی ممکن است که این باشه. یه وقتی آراء فلاسفه است، پس این نظریات سیاسی رو که ما دیدیم، مثلا مارکس رو شما در نظر بگیرید، باز یک بخشش برمیگرده به عنوان اندیشه. آراء فلاسفه، اندیشمندان و گاهن رهبران. شما در تاریخ میبینید که رهبران سیاسی یک تعداد از افرادی هستند که معمولا فیلسوف نیست، نظریه پرداز نیست، ایدئولوگ نیست. مثلا چنگیز خان رو اگر شما در نظر بگیرید، چنگیز خان یه فردی بوده در یک بیابان بزرگ شده در بین قوم وحشی و آرام آرام بر اثر اون خصوصیت و استعداد شخصی که داشته میاد یه تشکیلات جدیدی رو در دنیا به راه میندازه، یه امپراتوری وسیع رو در دنیا به راه میندازه. خب این فرد موجد و به وجود آورنده یک سلسله است در داخل دنیا، که البته بعد پسراش چهارتاش دنیا رو تقسیم کردند و یه تحولاتی رو در سطح کل جهان به وجود آوردن. یا فرض کنید که جمال عبدالناصر، شما در نظر جمال عبدالناصر یک سرهنگی است، یک سرهنگ کمرو و خجالتی که روزهای اولی که اومده و سر کار حتی جرأت نمی‌کرد در مقابل مردم صحبت بکن، خجالت می‌کشید. ولی بعداً به عنوان یک سخنران قهار ایدئولوژی که مثلا عرافی مطرح میشه که تمام جهان عرب رو به لرزه میندازه. وقتی صحبت میکنه دعوت میکنه این مردم عراق قیام کنید، مثلا حکومت فیصل رو در داخل عراق بندازید. و همین اقدامش باعث میشه که مثلا قاسم کودتا بکنه. قاسمی که اومده بوده بره شورش اردن رو مثلا از بین ببره، از نظریات جمال عبدالناصر الهام میگیره و تشکیلات سیستم سلطنتی عراق رو کلا به هم می‌ریزه و از نوع جمهوری به وجود میاد. بنابراین می‌بینیم یک فردی، حالا تئوریسین نیست، ایدئولوگ نیست، یک جهان بینی خاصی شاید نداشته باشه، ولی به علت مقبولیتی که پیدا می‌کنه، اقبالی که مردم بهش می‌کنن، جذابیتی که پیدا می‌کنه، آرام آرام به عنوان یک اندیشمند مطرح میشه. الان مثلا میگه جناح ناصری‌ها، جناح ناصری‌ها در لبنان، جناح ناصری‌ها در داخل مصر و حتی در داخل حزب بعث از 1958 تا 1967 که کودتای بکر و صدام اینا موفق میشه، شما میبینید دائما جناح ناصری ها در داخل رژیم عراق مسئله آفرین بودن، همواره اینها بودن که بین گروه های مختلف قرار میگرفتن و برخورد میکردن، سیاست داخلی کشور رو، کشور عراق رو به هم میرن. یا همین الان در داخل مصر، در لبنان، در خیلی از کشورهای عربی دی خودشون رو طرفدار ناصر میدن. باز از جمله رهبران دیگه ما میتونیم مثلا از گاندی اسم ببریم، یا کسان دیگر رو دوستان اگر در نظر داشته باشن. البته رهبران هم دو دستن، بعضی از رهبران هستن که مثل چنگیز خان هم حالت معنوی ندارن، فاقد یک حالت معنوی هستن. غربی ها میگن رهبرانی هستن مثلا غیر کاریزماتیک، فرهمند، ما اصطلاح فارسیش رو یا فلان رهبر مثلا کاریزماتیکه یا فرهمند، با فره هست. مثلا غربی ها الان نظرشون در مورد امام این است که امام یک رهبر کاریزماتیک، یک رهبر فرهمند، یک رهبر است که نفوذ معنوی هم بر مردم خودش دارد و هم بر مردم مسلمان مناطق دیگر. این فرق میکنه، یک فردی است که جاذبیتش با جاذبیت رهبران دیگه متفاوت. مثلا از نمونه های دیگه، مثلا خود ناصر هم برای عرب ها تا حدی این حالت رو داشته. سادات هم مثلا سعی میکنه خودش به عنوان رهبر جهان عرب مثلا غالب بکنه. شاه میخواست خودش به عنوان رهبر ایران، نه پادشاه ایران، رهبر ایران. بین این دوتا نکته هم معمولا دوستان توجه بکنند. در اندیشه های سیاسی غالبا آرزوی پادشاهان و ریاست جمهوری ها اینا این است که به عنوان رهبر مطرح بشه. مثلا رئیس جمهورایی که در فرانسه روی کار اومدن، دوگل به عنوان یک رهبر مطرحه، نه به عنوان رئیس جمهور. گولیستا مثلا الان یک حزب دست و تشکیلاتی هم در داخل این کشور، یا در پاکستان مثلا ما مشابه این افراد رو داریم. در نتیجه وقتی که بحث میکنیم روی این قضیه، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ما از رهبران کدوم قسمت مطلب رو در نظر داریم. اون رهبری که اومده با گفتارش، با رفتارش، با عملکردش و با تأثیراتی که بر جامعه گذاشته موجب ایجاد جریانی شده، موجب ایجاد حزبی شده، دسته‌ای شده که این دسته خودشون رو دنباله رو میدونه. حالا ازش بپرسه نظرت راجع به اقتصاد چیه، مثلا کارخونجات رو چیکار کنیم، نمیدونه. راجع به فلان فقط کلیات میگه، گفته که مثلا ناصر گفته که ضد استعماری هستیم، ضد امپریالی هستیم، نمیدونم فلان هستیم و همون است. اما در وقتی میخوای وارد جزئیات بکنی، یه ایدئولوژی مدون منظم کلاسیک رو نمیتونه از خودش ارائه بده. ولی به هر حال به عنوان یک فردی که نظریه داره و نظریهش مؤثر است در تحرکات اجتماعی، در تحولات اجتماعی، ما این رهبران رو هم قرار میدیم. مجموعه از این حرکت ها آراء فیلسوف ها یا رهبران معمولا وقتی قاطی میشه به هم دیگه، ادغام میشه به هم دیگه، با یک زمینه تاریخی، با یک زمینه فرهنگی تبدیل میشه به مکتب. یک مکتب سیاسی رو ممکن است که در داخل یک جامعه به وجود بیاره. یعنی ما از این نکته این رو میخوایم بگیم که بخشی از نظریات سیاسی دیگه نظریه ارسطو نیست، نظریه افلاطون نیست، نظریه فرض کنید که هابس نیست، نظریه ایست که در اثر تحول تاریخی به هم چسبیده. مثلا مکتب آنارشیزم رو مثلا به وجود آورده.